به نام خدا، با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم فرهیخته، برنامه خداحافظ آمریکا را میشنوید و من حسین هوشمند مجری کارشناس این برنامه هستم. ما در این برنامه با رویکردی علمی به یکی از مهمترین مسائل عرصه روابط بین‌الملل، یعنی افول جایگاه و قدرت آمریکا میپردازیم. امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری پیشین و نامزد چاپگرای انتخابات ریاست جمهوری برزیل، با غلبه بر ژائیر بولسونارو، رقیب راستگرای خود، بار دیگر به قدرت بازگشت. بر اساس نتیجه دور دوم این انتخابات، لولا دا سیلوا با اختلافی اندک به یک پیروزی مویرگی اما بسیار بزرگ دست یافت تا 12 سال پس از ترک قدرت، بار دیگر سکان هدایت دستگاه اجرایی کشورش را در دست گیرد. بر اساس نتیجه نهایی اعلام شده، لولا دا سیلوا موفق به کسب 51% آرا شد و ژائیر بولسونارو، رئیس جمهور فعلی و چهره سرشناس جریان راست افراطی در برزیل، 49% آرا را از آن خود کرد. این فشرده ترین انتخابات و نزدیک ترین فاصله بین دو نامزد نهایی ریاست جمهوری از زمان بازگشت برزیل به دموکراسی پس از حاکمیت یک سیستم دیکتاتوری نظامی طی سالهای 1964 تا 1985 در این کشور محسوب می شود. لولا دا سیلوا در واقع پیروز نهایی قطبی ترین انتخابات تاریخ مدرن این کشور بزرگ آمریکای جنوبی شد که به رغم رقابت بسیار نزدیک و فشرده میان دو کارزار انتخاباتی بدون هر گونه خشونت به انجام رسید. پیشنهاد میکنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
قصد داریم در رابطه با موضوع انتخابات برزیل بررسی چرایی پیروزی چپگرایان و تأثیر آن و بر روابط با آمریکا صحبت کنیم. به همین منظور افتخار داریم در خدمت جناب آقای مهندس سید جعفر هاشمی، کارشناس ارشد روابط بین الملل و سفیر اسبق ایران در برزیل باشیم. آقای هاشمی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
منم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین حضرت علی و همکاران محترمتون، در خدمتتون هست.
خیلی ممنون از شما. انتخابات ریاست جمهوری برزیل برگزار شد، دور جدیدش، و پس از 12 سال شاهد خواهیم بود که آقای لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا مجدداً به قدرت خواهند رسید. ایشون در انتخاباتی نزدیک در دور دوم موفق شدند که آقای بولسونارو، رئیس جمهور فعلی، رو با 51% آرا شکست بدن و مجدداً به قدرت باز خواهند گشت. آیه هاشمی، دلیل اهمیت این انتخابات چه بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینین، من یادم هستش سال 1355 زمانی که دانشجو بودم یک مقاله ای از آقای کیسینجر خوندم. در اونجا عنوان مقاله این هستش که خداوند یک برزیلیس، دیوس ای برازیلیلوس. خیلی برام جالب بودش موقعی که خوندم. در اونجا آقای کیسینجر میگه که این کشور اهمیت بسیار زیادی داره به واسطه های مختلف، وسعت زیاد، خاک غنی شده بسیار خوب، آب فراوان، چون 6 ماه در سال اونجا بارندگی های خیلی شدیدی هستش، و منابع عظیم خدادادی که این کشور داره. که مثلا حالا اگه من بخوام براتون مثال بزنم، به عنوان مثال در اونجا میگه اگر چنانچه تمام سنگ آهنهای دنیا تموم بشه، برزیل به تنهایی قادره که تأمین کننده سنگ آهن دنیا در 200 سال باشه.
درست.
بعد نتیجه میگیره، میگه که چون یک کشور دارای این همه ظرفیت هستش و خداوند هم یک موجود کامل هست، پس خداوند برزیلیست. من این تو یادم بود سال 55 موقع دانشجویی، تا اینکه مثلا من 30 سال بعدش شدم سفیر جمهوری اسلامی ایران در برزیل. با همین آقای لولا اون موقع رئیس جمهور بود، من ملاقات داشتم برای دادن استوارنامه‌ام. این موضوع رو بهش گفتم، خیلی جالب بود. آقای لولا هم یه شوخی کرد هم تصحیح کردش از اینکه برداشت‌ها نسبت به اینکه خداوند یک برزیلیست متفاوت. حالا به من گفتش که آیا هاشمی پس تو اومدی اینجا حتما دنبال خدا بگردی؟ زدن زیر خنده. و بعد گفتش که نه، این که خداوند یک برزیلی زمانی که کشور ما در مستعمره این کشورهای بزرگی مثل پرتغال و اسپانیا و کشورهای اروپایی بودش، خب مردم خیلی سختی میکشیدن و هر وقت که ناامید میشدند باز مرد کسانی به اینها میگفتن که چون خدا برزیلی هستش خیلی به خودتون سخت نگیرین، کارتون درست میشه. لذا این از مسئله خود برزیل. پس طبیعتاً یک کشوری با چنین ظرفیتی نزدیک خودش مثل یک قاره میمونه، خب طبیعی است که انتخاباتش هم بر همه جا تأثیر میذاره. پیروزی جناب لولا هم در این دوره متأثر از عمل کرده بسیار خوبشون در دو دوره ریاست جمهوری قبلش هستش من. که اگر بخوام یه شاخصه مهمش رو اینجا بیان بکنیم، این که آقای لولا در دوره قبل در دو دوره ریاست جمهوریش نزدیک به 200 میلیارد دلار بدهی‌های خارجی برزیل رو استمحال کردش. خب این مردم از یک سطح رفاهی برخوردار شدن، طبیعی بودش، چون آقای بولسارانو هم تقریبا یه ترامپ آمریکا در برزیل بودش و
ترامپ برزیل ازش یاد میکرد.
ترامپ واقعا هم همینطوری بود، همون طرز تفکر رو داشت، همون کارهای غیر معمول رو اعمال میکرد و طبیعی بودش که توده مردم نسبت به ایشون مسئله داشتن. و خب یه فاکتور که یک مقدار تعداد آرای آقای لولا کم بود به خاطر سن نشستش و الا حتما بیشتر از این رای میاد.
77 سال سن داره. شنوندگان عزیز، با توجه به اینکه ما خارج از محیط استدیو در دفتر آقای هاشمی هستیم، لذا چنانچه صدای خارج از صدای مصاحبه هست عذرخواهی میکنم. آقای هاشمی، اشاره کردیم به عملکرد آقای بولسونارو به عنوان یک شخص راستگرای افراطی که ازش به عنوان ترامپ برزیل هم یاد میکردن. فکر میکنید که البته در صحبتاتون به این اشاره کردید، فکر میکنید که اون محبوبیت لولا هم تاثیرگذار بود و عملکرد بد آقای بولسونارو هم در این پیروزی آقای داسیلوا تاثیر داشت، درسته؟
قطعا هر دوتا موردی که بهشون اشاره کردین عرضم به حضورتون درست هستش. توی ابتدای صحبتتون یه مطلبی رو گفتین که من خیلی خوشحال شدم، یعنی بعضیا تعصب‌های واقعا نادرستی رو نسبت به آمریکا دارن و اونجا اسم آوردین از افول هژمونی آمریکا. من قشنگ یادم هستش با خبر آنلاین 3 سال پیش با خانم زهره نوروزپور مصاحبه کردم و اون روز گفتم که هژمونی آمریکا در حال افول هستش. خب بازخوردهای زیادی داشت خیلی، و یه سری پیشبینی‌های راجع به مسائل برجام و اتفاقاتی که آمریکا با ما انجام میده رو در اونجا گفتم، مراجعه بکنین میتونین ببینین. خب بازخوردهای زیادی داشت، متفاوتم بود. خب خیلی ها تحسین کرده بودن این پیشبینی رو، خیلی ها مخالفت کرده بودن و گفته بودن که این چه حرفایی شما میزنین، اصلا انگار دور از چیز هستین. من قشنگ یادم 1.5 سال بعد همین خبر آنلاین همین مقاله رو همین مصاحبه رو مجدداً گذاشت و در اونجا خبرنگار توضیح داد که پیشبینی های آقای هاشمی بعد از 1.5 سال همه در حال محقق شدن هستش. درست میگین، واقعا هژمونی آمریکا در حال افول هستش. من یه مختصری اگر براتون بگم، شما قطعا میدونین که دهه 60 و 70 دوران حکومت‌های اقتدارگرا توی آمریکای لاتین بودش. بله. از اواخر دهه 70 و آغازین سالهای 80 تغییرات وسیعی با مبارزات اجتماعی اتفاقا در همین برزیلی که الان مورد بحث من و شما هستش و پیروزی ساندینیست ها تو آمریکای لاتین شروع شد، به طوری که دیگه حکومت های اقتدارگرای یکی پس از دیگری جاشون رو به حکومت‌های مردمی دادن. در واقع پس از پایان جنگ سرد بودش که ما شاهد روی کار اومدن دولت‌های چپگرا تو آمریکای لاتین، البته با برگزاری انتخابات بودیم که اگر بخوایم به این کشورها اشاره بکنیم، 8 تاشون پرجمعیت ترین کشورهای آمریکای لاتین هستن. خب قدرتگیری حکومت‌های مثل ونزوئلا، بولیوی، اکوادور، برزیل، آرژانتین، اوروگوئه، نیکاراگوآ، کولومبیا، مکزیک، شیلی و این اخیراً اینها، خب تحولاتی بودش که واقعاً به نظر من در دهه دوم قرن 21 تو آمریکای لاتین حاکی از اونه که راستگرایان و محافظه‌کاران به دلیل فساد بله. یعنی یکی از دلایل رویگردانی مردم نسبت به آقای بولسارانو همین بحث فساد گسترده‌ای بود که ایشون داشتش. برای قدرت سیاسی و اقتصادی رو اینها نمیتونستن قادر به پاسخگویش باشن و از اون طرف هم نیاز و مطالبات مردم رو نمیتونستن ارزن به حضورتون برآورده بکنن. لذا ما میبینیم که ستاره اقبال این نوع حکومت ها رو به افول رفتش، کما این که هژمونی آمریکا هم رو به افول رفته. شما اگر به تاریخ آمریکای لاتین و روابطش با آمریکا نگاه بکنین، آمریکایی‌ها اصلا همیشه آمریکای لاتین رو حیات خلوت خودشون میدیدن و الان این از دستشون خارج شده و طبیعی هم هستش.
درسته، همونطور که اشاره کردین در دهه های قبل شاهد بودیم که حکومت های مردمی مثل حکومت آلنده در شیلی رو آمریکاییان کودتا میکردن، آقای پینوشه رو روی کار آوردن، یک دیکتاتور بود. و ولی الان در مقطع فعلی همونجوری که شما اشاره فرمودین شاهدیم که چپگرایان به طور کامل قدرت رو در تمام کشورهای بزرگ منطقه آمریکا لاتین قدرت رو در دست گرفتن که نمونه آخرش هم همین برزیل بود. حتی در کولومبیا هم سال فعلی فکر میکنم بود، کولومبیا هم چپگرایان روی کار اومدن. بله، یه نکته هم که وجود داره اینه که در همین انتخابات برزیل ما شاهد بودیم که چپگرایان در کل جهان به دنبال پیروزی آقای لولا دا سیلوا بودن، به طوری که در روز انتخابات شاهد بودیم که آقای جرمی کوربین رهبر سابق حزب کارگر بریتانیا و حتی آقای نوام چامسکی یکی از بزرگترین دانشمندان زبانشناس جهان به عنوان یکی از مغز متفکر جریان چپ در جهان رو شاهد بودیم که در برزیل حضور یافتن در روز انتخابات و تبلیغ می‌کردن به آقای لولا دا سیلوا. اهمیت این انتخابات بر مناسبات جهانی به نظر شما چیه؟ از اونجایی که میبینیم که حتی آقای ترامپ از پیام داد و از آقای بولسونارو حمایت کرد، از اون ور باز جناح چپ آمریکا آقای سناتور سندرز از آقای لولا دا سیلوا حمایت کردن، به نوعی این انتخاباتی بود که چپ ها و راست های جهان به دنبال یارگیری بودن و حمایت میکردن. از این رو شما فکر میکنید که تأثیرش چی میتونه باشه بر مناسبات چپ و راست جهانی؟
ببینین، این که طبیعی هستش که هر دسته نسبت به منافع خودشون از یک گروه یا از یک طرز تفکری دفاع بکنن. من همون ابتدا که عرض کردم خدمتتون، برزیل یه اهمیت بزرگی برای دنیا داره. قطع و یقین شما بدونین که در 2-3 دهه آینده حرف اول رو این کشور میزنه. دلیلش هم خاک غنی شده ایست که در این کشور هستش که بعد از اوکراین بهترین خاک غنی شده دنیا رو داره. اگر شما میبینین در اوکراین محصولات بیشتر از سایر جا هستش، به دلیل غنی بودن خاکش هستش. وسعت بزرگ برزیل هستش که من اشاره کردم به اندازه یک قاره هستش خودش، آب فراوان، نور و خورشید زیاد، عوامل متعددی هستش که دنیا رو به لحاظ مواد غذایی در 2-3 دهه آینده محتاج این کشور خواهد دید. لذا خب دارای اهمیت هستش. پس طبیعی هستش که منافع ملی کشورها نسبت به مسائل خودشون ایجاب میکنه که از یک گروه یا یک طرز تفکری حمایت بکن. البته این رو هم من به شما بگم که اون طوری که بعضی ها فکر میکنن که اگر چنانچه دولت آقای لولا سر کار بیاد یک دولت ضد آمریکاییه، اینطور نیستش. بله. یعنی ما بعضی مواقع مسائل رو از دید خودمون با نوع تفکر خودمون نگاه میکنیم که این متفاوت هستش. درست همین دولت چپگرا ارتباطات بسیار خوبی با آمریکا داشت، حتی در همون سالها شریک اول تجاری برزیل آمریکایی‌ها بودند. خب الان ترس آمریکا نسبت به پیروزی ایشون در این قسمت هستش که میدونه اینها با چین کار خواهند کرد، با روسیه کار خواهند کرد. چرا؟ چون عضو بریکس هستن. بریکس متشکل از 5 کشور قدرتمند، بزرگ،
موضوعی اقتصادی
هست. و یقین شما اینا قبل از پیوستن به بریکس در رنگین کمان با 2 کشور آفریقای جنوبی و هند کار میکردن. خب 2 کشور بزرگ روسیه و چین هم به اینا اضافه شده. قطع و یقین شما بدونین این بریکس میتونه معادلات دنیا رو به هم بزنه. طبیعی است که خب میترسن از این، دلشون نمیخواد که کشور به این راحتی از یک سمت به سمت دیگه ای بره. لذا انتخابات مهم هستش، آینده مهمی هستش و طبیعی هستش که هر کسی به یک جهتی خواهد رفت.
درسته. یکی از مسائلی که خیلی برای به سال افکار عمومی جهان و حتی دولت‌های جهان مهم بود در رابطه با انتخابات برزیل و این انتخابات رو به سال نتایجش رو در سراسر جهان دنبال می‌کردن این بود که سرنوشت آینده برزیل کاملا مستقیم در ارتباط با سرنوشت کل جهان، به دلیل مسئله‌ای که ما در جنگل‌های آمازون شاهدش بودیم. همونطور که شما مستحضر هستی، در 4 سال اخیر آقای بولسونارو به شدت روند جنگل زدایی در آمازون رو بسیار تشدید کردن، بسیار وضعیت تخریب بدی داشت این وضعیت نابودی جنگل آمازون. و اون چیزی که آقای لولا دا سیلوا به اصطلاح وعده‌شو دادن متوقف کردن این روند هست، چون همونجور که میدونید جنگل آمازون که به عنوان ریه به اصطلاح جنگکره زمین محسوب میشه کاملا نابود میشد، درخت ها قطع که میشدن، ریشه ها در آورده میشد فقط برای اینکه زمین کشاورزی بشن، و یعنی فقط به خاطر صرف استفاده کشاورزی دولت آقای بولسونارو به دنبال نابودی جنگل آمازون بود که و این تأثیر میذاره در بحث تغییرات اقلیمی بر کل کره زمین. از این بابت شما فکر میکنید که دولت آقای لولا دا سیلوا چه مسیری رو طی خواهد کرد؟
البته با عرض معذرت باید خدمتتون عرض بکنم اون یک مقدار اغراق هم هستش که مثلا آمازون ریه دنیا هستش. طبیعی است که محیط زیست باید احترام گذاشته بشه. اصلا شما اتفاقاتی که میفته، یک مثال بسیار مهمی در کل دنیا هستش که هر کسی با طبیعت اگر بخواد بجنگه باید تاوانش رو پس بده. شما موقعی که طبیعت رو دست بزنید و از بین ببرید، طبیعی تاوان بدی خواهید داد. این در همه جای دنیا حاکم هستش. ولی جنگل‌های آمازون هم اونطوری که اشاره فرمودیم درسته، از اهمیت بالایی برخوردار هستش. یک عرضم به حضورتون، تعرض بزرگی متاسفانه به دلیل مشکلات و معیشت مردم فقیر در اونجا موجب میشد که این جنگل ها رو به این شکل در بیارن، در صورتی که در زمان آقای لولا من چند بار از همین منطقه بازدید کردم و میدیدم چقدر اهمیت میدن برای حفظ این جنگل ها، برای اینکه اونها هم از همین جنگل ها به اندازه کافی توی اقتصاد بهره مند میشدن، خیلی استفاده زیادی میبردن. ولی خب دو تا طرز تفکر میشه همچنان که هستش. ببینید من در اونجا الان این رو نگاه کردم یادم افتاد، ترس آمریکا از ارزم به حضورتون انتخابات و پیروزی آقای لولا در اینه. شما به یه آمار کوچولو اگر که من میگم توجه بکنین، این ترس رو بیشتر میکنه. صادرات کالاهای منطقه آمریکای لاتین به چین 6.5 میلیارد در سال 2002 بوده.
مالو.
این در سال 2010 به 68 میلیارد دلار میرسه.
درست.
خب شما ببینین این چه زمینه کاری بین
10 برابر شده.
چه زمینه کاری بین کشورهای آمریکای لاتین، خصوصا دولت‌های چپگرایی که تمایل دارن با مثلا چی کار بکنن اگر به وجود بیاد. خب این پروژه های رفاهی اجتماعی مردم آمریکای لاتین رو بالا میبره، در صورتی که آمریکایی‌ها چنین چیزی رو نمیخوان. اصلا موقعی که شما نگاه میکنین چرا اینا از قدرت گرفتن چپ ها تو منطقه آمریکا، تو آمریکای لاتین نگرانن، به خاطر اینکه این منطقه منطقه استراتژیکه، این منطقه منطقه مهمیه، این منطقه رو اینا همیشه حیات خلوت خودشون تلقی میکردن، ولی الان میبینن همه چی رو از دست دادن. حتی الان اتفاق جالبی که افتاده در بحث مهمی که اصولا آمریکایی‌ها و غربی‌ها بهش خیلی افتخار میکنن و اون دموکراسی هستش، در مقابل آمریکای لاتین در مقابل دموکراسی هم دارن شکست میخورن. اتفاق این اخیر بودش و اون این بودش که آقای دولت آقای بایدن میزبان نشست سران قاره آمریکا تو لس آنجلس بودش.
بله.
دولتی که بزرگترین تحریم کننده توی دنیا هستش، خودش دوچار چالش تحریم شدش. چرا؟ چون دولت بایدن از کوبا و ونزوئلا و نیکاراگوئه با بهانه عدم رعایت دموکراسی دعوت نکرد.
بله.
سران کشورهای آمریکای لاتین هم به خاطر عدم حضور اینا واکنش منفی نشون دادن. کشورهای حتی مکزیکو بولیوی هم نشست رو تحریم کردن. یعنی نشون میده حرباهایی که اینها به کار میبرن، همین حرباها یک روزی علیه خودشون به کار برده خواهد شدش. لذا آمریکا الان به خوبی احساس میکنه که اون هژمونی سابقش رو در این حیات خلوت به اصطلاح خودش در آمریکای لاتین از دست داده، و هرچه به این حکومت چپ ها اضافه بشه این مسئله بیشتر تشدید میشه.
شنوندگان عزیز، امشب در رابطه با موضوع انتخابات برزیل، بررسی چرایی پیروزی چپگرایان و تأثیر اون بر روابط با آمریکا، در حال صحبت با جناب آقای مهندس سید جعفر هاشمی، کارشناس ارشد روابط بین الملل و سفیر اسبق ایران در برزیل هستیم. همونطور که جناب هاشمی فرمودند، انتخابات برزیل که برگزار شد، خب ما شاهد تقابل بین راستگرایان و چپگرایان بودیم. آقای بولسونارو به عنوان یک راستگرای افراطی و آقای لولا دا سیلوا به عنوان یک چپگرا و سوسیالیست. نکته ای هم که وجود داره در رابطه با واکنش ایالات متحده آمریکا به این انتخابات این هستش که همونطور که همه احزاب و جریانات یک گرایشات سیاسی دارن، ما شاهدیم که در دولت آقای ترامپ که به عنوان یک دولت جمهوری‌خواه و راستگرا بودند، از آقای بولسونارو حمایت میکردن و روابط خوبی داشتن در دولتشون که با هم به صلاح همزمان بود. در مقطع فعلی ما شاهدیم که آقای بایدن به عنوان رئیس جمهور دموکرات آمریکا، درسته که ایشون از جناح سنتریست و میان مرکزگرای حزب دموکرات هستن، ولی به نوعی رضایت داشتن از نتیجه انتخابات برزیل. یعنی ما شاهدیم که ساعاتی پس از پیروزی آقای لولا دا سیلوا، آقای بایدن خیلی سریع بیانیه دادن و این انتخابات رو تبریک گفتن به آقای لولا دا سیلوا، و دلیلش هم این بود. یعنی ما شاهدیم که قبل از انتخابات هم یک سری از فعالین برزیلی از آمریکا همین انتظار رو داشتن و این پیام رو رسونده بودن به دولت آقای بایدن که باید شما به سرعت از پیروزی آقای لولا دا سیلوا حمایت بکنید، به دلیل اینکه فضا بسته بشه برای کودتای احتمالی آقای بولسونارو. و شاهد بودیم که در اون مقطع وقتی که دولت بایدن بیانیه داد و انتخابات رو به رسمیت شناخت، دیگه خبری از آقای بولسونارو و طرفداراش نبود و هیچ اقدامی مثل کودتای احتمالی انجام نشد. این نکته هم مهمه که مد نظر داشته باشیم که به صورت دو فاکتو ما شاهدیم که دولت آقای بایدن انتخابات رو به رسمیت شناخته. حالا اون مسئله که شما اشاره کردید، بله، به صورت کلی دیگه فضا مثل دهه 60 و 70 میلادی نیست که آمریکا بدون بتونه با انجام کودتا در آمریکای لاتین اقداماتش رو انجام بده و مجبوره و تن بده به انتخابات هایی که در این منطقه برگزار میشه که نمونه اخیرش هم همین انتخابات برزیل بوده. به نظر شما این سناریو درسته؟
کاملا درسته. بله، من توی یه بخشی از عرایزم خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم که متفاوت اون برداشتی که ما خودمون فکر میکنیم، تصور بکنیم برزیلیا یا آمریکایی ها هم باید مثل ما یا مثل ما فکر میکنن. من عرض کردم که اولین رقم روابط تجاری برزیل با آمریکا هستش.
بله.
و آمریکا هم میدونه که برزیل در واقع در قاره آمریکای لاتین هر اقدامی در اونجا میتونه منشأ یک سری کارها باشه. یعنی اگر نخواد با برزیل کار بکنه، طبیعی است که خیلی از کشورهای آمریکای لاتین هم به دنبال برزیل همون اقدام رو خواهن کرد. لذا طبیعی است که تبریک بگن و خواهان همکاری با هم دیگه باشن. چرا؟ چون به هم دیگه به شدت نیازمند هستن. در واقع اگر همینطوری که من عرض کردم، حتی همین گروه‌های چپگرا و اینهایی که حاکم شدن در یه مشکلی با همسایه بزرگشون آمریکا دارن اینها، و اون یه پارادوکسیاله. چرا؟ از یه طرف سیاست توسعه طلبانه ارزم به حضورتون که سلطه‌گرانه آمریکا مخالف هستن، از یه طرف هم نیازمند به بهره‌مندی از فناوری کشوری مثل آمریکا هستن. پس طبیعی هستش که این ارتباطات اونطوری که ما فکر میکنیم به ذهنمون میاد که باید سریع قطعش بکنیم و اینها نیستش. ببینین، من یه چیزی که در این 4 سال در برزیل بودم و خیلی قابل توجه هستش، اصولاً کشورها دو نوع به اقتصاد نگاه میکنن. برزیل سیاستش در خدمت اقتصادش هستش. شاید تعجب بکنین که مذاکرات اقتصادی این کشور توسط وزیر خارجه انجام میشه. و مهمتر این که به بخش خصوصی اهمیت زیادی قائل میشن. یعنی تمام توان کشور، با اینکه حجم روابط اقتصادی ایران با برزیل بسیار ناچیزه در مقابل حجم اقتصادی که برزیل با دنیای دیگر داره، ولی به همین دلیل براشون اهمیت داره که این ارتباطات با ایران هر چند که کم هستش حفظ بشه، برای اینکه سیاستشون در خدمت اقتصادشون هستش. بعضی کشورها اقتصادشون در خدمت سیاست هستش، یعنی به دلایل مختلف میگه ما باید در یک نقطه از جهان تسلط داشته باشیم، معیشت و رفاه مردممون میزنیم که بتونیم نفوذ سیاسیمون رو در مثلا بخشی از دنیا حفظ بکنیم. اینها درست به عکس فکر میکنن. به همین خاطر هستش که لولا در زمینه اقتصادی در اون سالهایی که حاکم بر کشور بود موفق بود، و چشم امید مردم هم از ایشون در همین هستش که با اومدنش بتونه دو مرتبه معیشت رو و به مردم برگردونه و این خط فاصله بین فقر و غنا رو کم بکنه که در زمان ایشون بسیار موفق بود، درست برخلاف دوران آقای بولسارانو که این خط فقر بسیار گسترده و بزرگ شد.
درسته. یعنی میفرمایید که الگوی توسعه اقتصادی که برزیل در پیش گرفته رو شاید بتونیم مشابه اون الگویی بدونیم که چین در دهه 70 و 80 میلادی به بعد، یعنی در زمان رهبری آقای دنگ شیاوپینگ در پیش گرفت، یعنی اصلاحات اقتصادی و اقتصاد به اصطلاح بازار آزاد رو در پیش گرفت. درسته؟
تقریبا درسته. ببینید، استراتژی دولت‌های چپ اصولاً توی آمریکای لاتین بر مبنای تولید به جای استراتژی وارداته.
درست.
این مهمترین عنصر کاریناست که هدف اصلیش هم پایان دادن به وابستگی و در واقع احیای اقتصاد ملی هستش، و در این امرم برزیل تو اون دوران بسیار موفق بودش.
درست. درست. برزیل علاوه بر به اصطلاح خام فروشی یا مواد اولیه که صادرات داره، کالاهای صنعتی که تولید میکنه چیا هست؟
ببینیم، اولا اینها بسیار آدمای با دقتی هستن، از حدود نزدیک به 30 ایالتی که اینها دارن برای سرمایه گذاری زمانی که اعلام میکنن یک سقفی رو برای هر ایالت در نظر میگیرن، میخوان که کل کشور در یک سقف جلو بره، یعنی یک استان مثل ما فقیر آنچنان نباشه و یک استان برخوردار آنچنان نباشه. چون سقف سرمایه گذاری رو مشخص میکنن، کشورهایی که تمایل به سرمایه گذاری